ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در پی تداوم شرایط بحرانی در بورس تهران، مجمع عمومی بانک دی به درگیری کشید. دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران برای اجرای حکم بازداشت شد. و گروهی از آتش نشانان تهران در اعتراض به وضعیت حقوق و معیشت خود در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند. سلام و عصر بخیر همراهان رادیو فردا. در عصر روز چهارشنبه 29 دی 1400 من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در این بخش خبری از رادیو فردا. چند هفته پس از درگیری در مجمع بورس کرمان، گزارش‌ها حاکی از وقوع درگیری در روز چهارشنبه امروز میان سهامداران و مدیران در مجمع عمومی بانک دی در تهران است. در ویدیوهایی که از نشست مجمع عمومی فوق‌العاده بانک دی در سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک در تهران منتشر شده، یکی از سهامداران با پرتاب اشیایی به سمت سخنرانان با آنها اعتراض می‌کند.
آقای دادم سهامدار رو میزنه. آقای احمدی شما منو میشناسید، منم شما رو میشناسم. دست سهامدار رو میزنه.
این درگیری‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران گفته از سازمان زیر نظرش بر حمایت از بورس تاکید دارد و به گفته او دولت علاوه بر برداشتن گام‌های عملی به حل ریشه‌ای مشکلات بازار سرمایه نیز کمک خواهد کرد. بسیاری از مردم که از ابتدای سال گذشته با تشویق رهبر جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی و برای حفظ دارایی خود به خاطر شتاب در افت ارزش ریال وارد بازار بورس شده بودند، در ماه‌های اخیر بخش زیادی از دارایی‌هایشان را از دست دادند. محمد تقی فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران امروز بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. آقای فلاحی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم به 6 ماه کاهش یافت. این حکم پس از بازداشت او در جریان یک تجمع اعتراضی فرهنگیان در سال 1398 صادر شده بود. اجرای حکم زندان این فعال صنفی در حالی انجام می شود که چند تن دیگر از فعالان این حوزه در زندان هستند و ماهاست که اعتراض معلمان و فرهنگیان در نقاط مختلف ایران برگزار می شود. این معترضان خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی و حقوقی خود و همچنین آزادی معلمان زندانی هستند. همزمان با سالگرد آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران، آتش نشانان پایتخت در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند. معترضان خواستار رسیدگی به وضعیت حقوقی و معیشتی خود بودند و میگفتند این گونه حرکت‌های اعتراضی در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان تکرار خواهد شد. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره وضعیت معیشتی آتش نشانان نوشته است که بسیاری از آنها برای امرار معاش همکنون 2 یا 3 شغل دارند. به گفته این گروه، مشقت‌های زندگی آتش نشانان و تحلیل رفتن توان عملیاتی آنها می‌تواند زندگی میلیون‌ها تن از ساکنان پایتخت را به خطر بیندازد. آتش نشانان تازه‌ترین گروه از معترضانی هستند که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به دلیل تورم و گرانی و متناسب نبودن حقوق خود به خیابان آمدند. جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی در نامه‌ای مشترک خطاب به مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد از آنها خواستند تمام تلاش خود را برای آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی، دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف تهران، به کار گیرند. امضا کنندگان این نامه که روز سه‌شنبه منتشر شد از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و میشل باشلد کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان خواستند از هر گونه تلاش عملی و ممکن در این سازمان برای آزادی زندانیان سیاسی به ویژه امیر حسین مرادی و علی یونسی استفاده کنند. جزئیات بیشتر درباره این نامه را در گزارشی از فرشته قاضی بشنوید.
ده تن از چهرهای دانشگاهی همچون نام چاموسکی به همراه 6 تن از برندگان جایزه نوبل از جمله امضا کنندگان این نامه هستند که خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان نوشتند. علی یونسی و امیر حسین مرادی که از فروردین 1399 در بازداشت خسترانه به سر میبرند، طی این دوران از شکنجه های روحی، جسمی و دیگر انواع بدرفتاری مانند اعترافات اجباری آسیب دیدند. رضا یونسی، برادر علی یونسی، در رابطه با این نامه به رادیو فردا میگوید:
امیدوار هستیم، یعنی هم خانواده ها هم وکلا امیدوار هستیم که این نامه به هر حال اثرگذار باشه. این نامه یکی هست که چند نفر از برندگان جایزه نوبل و چندین نفر از اساتید برجسته دانشگاه مختلف امضا کردن و یک جورایی در ادامه یک نامه هست که 174 نفر از اساتید دانشگاه شریف نوشتن حدود 6-7 ماه پیش که خواستار آزادی علی ویمرسن شده بودن. به هر حال امیدواریم که این نامه های جامعه آکادمیک و اساتید مختلف دانشگاه خارج از کشور هم همینطور دانشگاه شریف اثرگذار باشه.
علی یونسی و امیر حسین مرادی برندگان مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 1395 هستند که 22 فروردین ماه 1399 بازداشت شدند. علی یونسی همچنین برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 1396 است. مدتی پس از بازداشت آنها، غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، این دو دانشجو را متهم کرد که با گروه‌های ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته و تحت تعلیمات مجاهدین خلق به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند. خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضاییه در شکنجه روحی، جسمی و اعترافگیری اجباری و همچنین فشار به خانواده ها این اتهامات را مسخره و داستانسازی خواندند. اواسط آذر ماه هم پخش فیلم اعترافات اجباری علی یونسی و امیر حسین مرادی در شبکه‌های اجتماعی که از سوی نیروهای سایبری جمهوری اسلامی صورت گرفت با واکنش فعالان و نهادهای حقوق بشری روبرو بود. برادر علی یونسی از فشارهای نهادهای امنیتی بر این دو زندانی سیاسی میگوید:
نگاه کنید، توی یک ماه گذشته، دو ماه گذشته شدت پیدا کرد با پخش یه فیلمی که انتساب دادن به اعترافات اجباری علی و امیر حسین. این مشخص است که بخش نیروهای امنیتی فشار میارن که پرونده حتی خارج از اون سیستم قضایی و قاضی دنبال. چیزی که متوجه میشه ما اینه که اونها به دنبال این هستن که بگن اتهاماتی که زده شده این اتهامات درست هست و به دنبال اتهام سنگین هستن. این چیزی که بحث دنبالش هست.
پروفسور بهرام سلطانی از دانشگاه سوربن پاریس، میشل اروین مدیر انجمن فیزیک آمریکا، پروفسور رضا افشاری از دانشگاه پیس آمریکا، پروفسور علی عرب از دانشگاه جورج تاون آمریکا از دیگر امضا کنندگان این نامه هستند که از مقامات سازمان ملل خواستند از هر گونه تلاش عملی و ممکن در این سازمان برای آزادی زندانیان سیاسی به ویژه امیر حسین مرادی و علی یونسی استفاده کنند.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز راهی مسکو شد تا درباره همکاری‌های دو جانبه با همتای روسش دیدار و گفتگو کند. آقای رئیسی در سخنان کوتاهی در فرودگاه مهرآباد تهران گفت این سفر که به دعوت ولادیمیر پوتین انجام می‌شود، به گفته او می‌تواند نقطه عطفی برای ارتقا و تحکیم سطح مناسبات با روسیه باشد. یکی از ابعاد این مناسبات اقتصادی است و روسیه یکی از معدود شرکای عمده تجاری ایران است که با وجود اعمال دوباره تحریم‌ها روابط تجاریش با ایران را افزایش داده است. ابراهیم رئیسی پیش از سفر به مسکو به احتمال امضای سند همکاری میان دو کشور که از آن با عنوان سند راهبردی 20 ساله یاد می‌شود اشاره‌ای نکرد. این سند با توافق همکاری 25 ساله با چین مقایسه می‌شود که به دلیل شفاف نبودن مفادش منتقدان فراوانی دارد. جمشید برزگر، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار اعلام کرده است در اعتراض به قتل بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده زندانی و ادامه کشتار زندانیان، به مدت یک هفته مقابل محل مذاکرات هسته‌ای در شهر وین اتریش تحصن و اعتصاب قضا می‌کند. پیش از آقای برزگر برای روزن از دیپلمات‌های پیشین آمریکا هم که در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران از جمله گروگان‌ها بود، گفته است که در اعتراض به زندانی شدن افراد دو تابعیتی در ایران در محل مذاکرات اعتصاب قضا و تحصن می‌کند. با جمشید برزگر که از امروز اعتصابش را آغاز کرده و همکنون در شهر وین اتریش قرار داره گفتگو می‌کنیم. آقای برزگر، اگر صدای ما رو میشنوید، چرا تصمیم به انجام چنین عمل اعتراضی گرفتید؟
سلام بر شما. خب همونطور که اشاره کردید، قتل بکساش آبسین، شاعر، فیلمساز و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان، واقعا ضربه مجددی بود که برای من یادآور همون قتل‌های سیاسی بود که برای محمد مختاری، برای محمد جعفر پوینده و دیگر اعضای کانون نویسندگان که من خودم هم عضوش هستم و بودم اتفاق افتاده بود. و واقعا فکر کردم که به چیزی بیش از نوشتن شعر، بیش از گزارش کردن یا تحلیل کردن نیاز هست به عنوان یک شهروند، نه به عنوان یک روزنامه نگار صرفا. و وقتی که دیدم که آقای باری روزن در این سن و سال، در 75 سالگی، چون این مسیر طولانی رو در زمستان از آمریکا میاد به وین برای اینکه تعهد خودش رو نشون بده به عنوان یک شهروند، مسئولیت پذیری خودش رو نشون بده و صداش رو بلند بکنه که شهروندان دوتابیتی که به گروگان گرفته شدن برای از سوی جمهوری اسلامی برای انجام معاملاتشون با کشورهای غربی، فکر کردم که یک وظیفه اخلاقی و یک مسئولیت شهروندی است که هم به کمک او بیام، او رو تنها نگذارم و هم صدا با او خواستار آزادی شهروندان دو تابعیتی از جمله نازنین زاغری بشم و در این حال از این فرصت استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم، حالا که به هر حال تمرکز نگاه‌های سیاسی و رسانه‌ای بر این محل هست، از این فرصت استفاده بکنیم، هموطنان دیگر رو تشویق بکنیم. خوشبختانه به ما خواهند پیوست در روزهای آینده و این صدا رو رساتر بکنیم، بلندتر بکنیم، به داخل کشور برسه و هزینه در واقع قتل زندانیان بیگناه و اسیرکشی رو برای رهبران جمهوری اسلامی افزایش بدیم و امیدوار باشیم که چون این اتفاقات اسفبار و دردناک و فاجعه آمیزی، یعنی جان باختن شاعران، نویسندگان، فعالان سیاسی و حتی زندانیان عادی پیش نیاد که در این مدت دوران کرونا به وفور چون این اتفاقاتی افتاده.
آقای برزگر، میدونیم که مذاکرات هسته‌ای عموما در تمام سالهای گذشته مرتبط با موضوع هسته‌ای هست و پیشتر هم فعالان حقوق بشر خواستار توجه به موضوع حقوق بشر در این مذاکرات بودن. فکر می‌کنید اقداماتی مانند همین اقدامی که شما و آقای روزن دارین انجام میدین میتونه توجهات رو جلب بکنه به موضوع حقوق بشر، در حالی که کشور غربی به نظر میرسه پرهیز دارن که وارد این سطح از گفتگوها با جمهوری اسلامی بشن؟
خیر، به نظرم باید واقع بین بود و خواسته ها رو هم متناسب با شرایط در واقع مطرح کرد. آنچه که ما میخواییم این استش که رهبران و مقامات جمهوری اسلامی متعهد بشن، اولا مسئولیت خودشون در قتل زندانیان رو تا اینجای کار بپذیرن و متعهد بشن که به وظیفه قانونی خودشون، یعنی حفظ جان زندانیان، عمل میکنن، تا بعد اون خواسته بزرگتر و عمومیتر که آزادی همه زندانیان سیاسی است. همونطور که گفتید، کشورهای غربی در طول 14 دهه گذشته نشون دادن که ضرورتاً به موازین حقوق بشری پایبند نیستن، هرچند به هر حال نهادهایی در همین کشورها وجود دارن، رسانه‌ها وجود دارن، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر هست، سازمان ملل هست. خب اینها گزارش‌هایی دادن به طور مرتب و نقض حقوق بشر رو ثبت و مستند کردن. اینها به جای خود ارزشمند هست، ولی قاعدتا نمیشه از دیپلمات هایی که هدفشون مهار هسته‌ای جمهوری اسلامی هست انتظار چندان زیادی داشت. منتها این یک کفه این ترازو یا یک سوی این معادله هست، سوی دیگر معادله افکار عمومی است، به ویژه در داخل خود کشور. خب اونجا امکان اعتراض و تجمع نیست، یا اگر صورت بگیره بسیار خونبار و خشونتبار سرکوب میشه. اقداماتی از این دست میتونه در واقع این فضای خمودگی در داخل کشور رو بشکنه. از این جهت شاید اگر تأثیر این کارها داشته باشه شاید در اون جهت بیشتر قابل بررسی باشه.
ممنون از جمشید برزگر که همراه ما بود درباره اعتصاب غذاش مقابل محل مذاکرات هسته‌ای در وین گفتگو می‌کرد.